بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العالمین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. یکی از مباحثی که در مسئله بساطت و ترکیب مشتق مبنای اختلاف قرار گرفت، معنای بسیط و مرکب. بالاخره ما از بسیط چه میفهمیم؟ از مرکب چه میفهمیم؟ اینکه معنای بسیط و مرکب چیه، این برای ما مهمه. سه نظریه وجود داره. یک نظر، نظر مرحوم آخوند در کفایه هست. ایشان در ذیل ارشاد، کلمه ارشاد داره، در ذیل اون کلمه ارشاد می‌فرماید که مقصود ما از بسیط به حسب تصور و لحاظه و مقصود ما از ترکیب به حسب تحلیل و تأمل و دقت عقلی است. تحلیل و تأمل با عین و تأمل و دقت عقلی است. تأمل یعنی دقت، دقت عقلی است. یعنی وقتی که لفظ مشتق به ذهن می آید، یک معنا اراده میشه، یک معنا تصور میشه، یه معنا لحاظ میشه. اما وقتی که مورد کاوش و دقت عقلی قرار میگیره، یقینا معنای مرکبی تشکیل میشه. مثلا شجر، در تصور یه معنا بیشتر نداره، یعنی درخت. ولی وقتی تحلیل میکنید میگید از شجر و شیء له شجریه، از شجر و شیء له شجریه. نظیرش رو در بحث حق و محدود میبینید. مثلا در منطق میگن که الانسان و حیوان و ناطق، محدود انسان، حد تام حیوان ناطقه. فارق بین محدود و حد اجمال و تفصیله. الانسان مجمله، حیوان ناطق تفصیل میده، شرح میده. انسان در اینجا هم در مقام ادراک و تصور و لحاظ ناطق یک معنا بیشتر نداره، ولی در مقام دقت عقلی گفته میشه که الناطق ذاتون ثبت له النطق، الناطق ذاتون ثبت له النطق. پس بسیط و مرکب نظیر حد و محدود فارقشان به لحاظ و مقام تحلیل. نظریه دوم، نظریه مرحوم آقای خویی در محاضرات جلد یک صفحه 265، ایشان برعکس مرحوم آخوند فرموده طریقا برعکسه. ایشان میگه که مشتق یک معنایی داره که به هیچ عنوان منحل به دو معنا یا بیشتر نمیشه حتی با تحلیل عقلی. او رو بسیط میگوید، ولی اگر منحل به دو معنا شد او رو مرکب میگوید. مثلا هم در لحاظ هم در تحلیل عقل ضارب همون ضربه، ولی اگر کسی ضارب را به معنای ذاتون ثبت له الضرب گرفت معلوم میشه که ایشان مرکب میدانه، مرکب میده. لذا ایشان میفرماید که بسیط در مرحله ادراک و تصور و در تحلیل عقلی نباید منحل به دو معنا بشه، اما مرکب در هر دو عرصه منحل به دو معنا میشه، در هر دو عرصه منحل به دو معنا میشه. ایشان ایشان بر این مبنا دو دلیل اقامه کرد. دلیل اولشان اینه که اگر لفظی به صورت مفرد تلفظ بشه مثل ضاربون ناطقون، یا به صورت مطلق تصرف بشه مقید نباشه مثل غلام و زید نباشه، یک معنا از این لفظ در ذهن همه ما حاضر میشه، خواه اون لفظ مشتق باشه یا نباشه، همین حضور یک معنا و فهم ما از اون لفظ به یک معنا نشان می‌دهد که این لفظ همین یه معنا بیشتر نداره، قابل انحلال به دو معنا یا چند معنا نیست. چون اگر قابل انحلال به دو معنا و بیشتر بود بیشتر به ذهن می آمد، ولی دیدی که همون یه دونه بیشتر به ذهن نیومد، ولی یه دونه بیشتر به ذهن نمیاد، همون مفرد به ذهن بیشتر نمیاد، معلومه که همون یه دونه هست دیگه، بیشتر نیست دیگه. دلیل دوم عرفه، میفرماید عرف خاضی به تحلیل عقلی نداره، عرف تابع ظهوره، اون چه از ظاهر ضارب می فهمد همون ضربه، اون چه از ظاهر ناطق می فهمد همون سخنگو بودنه. لذا چه عقل او را تحلیل کند به دو معنا، چه تحلیل نکند به دو معنا، برای عرف اهمیتی نداره، عرف تابع فهم خودشه، عرف تابع درک خودشه. لذا مثل محقق شریف گفته بود که اگر در مفهوم مشتق مفهوم شی را اخذ کنید دخول عرض عام در فصل لازم میاد، اگر مصداق شی را اخذ کنید انقلاب قضیه ممکنه به ضروریه می شود، این برهان دلیل خوبی است بر این که لحاظ و تصور کاری نیست. مهم تبادل عرفی آیا عرف از الناطق شیء ثبت له النطق میفهمد؟ خب میشه مرکب. یا از الناطق هیچ کدوم نمیفهمد فقط نطق رو میفهمد؟ میشه بسید، میشه بسید. چون اگر کاری به مفهوم شی یا مصداق شی می داشت و مسئله تأمل عقلی رو دقت می کرد، تحلیل عقلی رو می دید، همون استحاله و محالاتی که محقق شریف گفته بود پیش می اومد. گفت گرفتار یک سری محالات می شد، استحاله می شد. گفتم در واقع باید داخل همین بحث ها می افتاد که دخول عرضان در فصل لازم آمد، نمی دونم انقلاب قضیه ممکنه و ضروریه لازم آمد. گفتم باید گرفتار همین بحث ها می شد. تازه می اومد تو این ریل قطار می نشست و بحث می کرد. گفت کاری به این چیزا ندارد. این نظریه دو که اصلا کلن برخلاف مرحوم آخونده. مرحوم آخون قائل به اینه که بسیط عند تصور و لحاظ، مرکب عند تأمل و تحلیل. مرحوم خویی میگه نه بابا، هر کجا دیدی یه معنا به ذهنت اومد میشه بسیط، هر کجا دیدی منحل به دو معنا شد بیشتر شد اون میشه مرکب. نظر سوم نظر مرحوم آقای حکیم در حقایق الوصول جلد یک صفحه 129 ایشان میفرماید که من نظر مرحوم آخوند رو قبول ندارم، نظر آقای خویی هم قبول ندارم، هیچ کدوم از اینا رو قبول ندارم. اصلا بحث اینا نیست، کاملا لحاظ و تصور بگذارید کنار. لحاظ چیه؟ تصور چیه؟ اینا رو بذارید کنار. بلکه مفهوم مشتق در صورتی بسیط است که در مفهوم مشتق کلمه ذات نباشه، ولی اگر کلمه ذات اخذ کنید مرکب خیلی راحت. لذا از نظر ایشان بسیط هم عند تحلیل، عند تأمل عقلی، مرکب هم بگو آقا عند تحلیل و عند تأمل عقلی. یعنی تو بخوای بفهمی بسیط چیه باید ببینی، گفت مثلا باید بگی ضارب یعنی ذاتون ثبت له الذات، باید تحلیل کنه دیگه. اگر نگفتی به این نتیجه رسید دیگه نه نیازی به نداره که بگیم ذاتون ثبت له الذات. اگه نیاز ندیدی بگی ذاتون ثبت له الذات معلومه بسیطه. اگر این در تحلیل عقلی فهمیدی که ذات باید توش بیاد ذاتون ثبت له الذات معلومه که این مرکب. یعنی اصلا از لحاظ خارج کرد، فاصله خودش بین سه نظریه شد. معلومه آقای خویی بود تو لحاظ، مرحوم آخوند هم که لحاظ برد، منطقه لحاظ رو با تحلیل فرق گذاشت. مرحوم آقای خویی گفت لحاظ هست ولی با تحلیل فرقی نداره. ایشون اصلا از لحاظ خارج کرد، گفت لحاظ چیه؟ هر چی هست در تحلیله. در تحلیل عقلی یک کلبه، یک شخصیت بزرگ نشسته معنا میکنه، میفهمه عرف چیه. خود این دست دست طلبگیه و عرف کار نداری، میفهمه، میشینه ببینه وسیط کدومه. آیا وسیط عند تحلیل عقلی ذات ثبت له؟ اگه ذات باشه که هیچی. یا عند تحلیل عقلی غیر ذات هست. این شد که حرفا بزن. نظر به نظر میرسه ها، نمیگم حالا من بلدترم، نه، فکر میکنم که نظر حق در معنای بسیط این نظر جدیدی است که به ذهن غافل من میرسه. حالا نمیتونم بازم، حالا اینا میدیم بالاخره، تمام توجه من اینه که بالاخره عقل غافل خودم رو هم ارائه بدم ببینم چی. من میگم که بسیط و مشتق به اعتبار ماده و هیئته. یقینا ماده هر مشتقی بسیط، چون از مصدر گرفته شده. مثلا عادل از عقل، یا ضارب از ذات. در علم صرف صیغه های مزید مرکب، مرکب از ثلاثی مجرد و مزید. مثلا افتعال از فعل و اون ماده افتعالیه و همچنین تفعل. اما مشتق به اعتبار هیئت، چون هیئت هر مشتقی حاکی از یک نسبته. لذا هیئت ذات تعلقه. دو طرف میخواد. یک طرف هیئت ذاته، طرف دیگر هیئت نسبته. ولذا گفتن که هیئت معنای حرفیه. چون معنای حرفی بدون طرفین معنا نمیده. باید سرتو من البسته من دو طرف داشته باشه معنا بده. سرتو و البسته معنا نمیده. لذا به حسب معنا هر مشتقی اگر بخواهید ملاحظه کنید، باید مرکب ملاحظه کنیم. برای این که یک دلالت التزامی داره، دلالت التزامیش این است که این حدث از ذاتی برخواسته و بر ذاتی واقع شد. اینجاست که به ارتکاز عرفی هم مراجعه کنیم، میبینیم از نظر عرف ضارب به خود ضرب گفته نمیشه، خود ضرب گفته نمیشه، بلکه به ذاتی که زدن از اون ذات نشأت گرفته، حادث شده، نشأت گرفته، حادث شده.
در افعال لازم هم جنبه سجودی عمومی داریم، مثلا شریف
در اونجا خدمت رو عرض کنم که اگر خدمت جنبه حدوثی و صدوری نداریم، اما گفتن به منزله هست دیگه، در فرش دیگه گفتن نازل منزله هست، ولذا خدمت حسن رو گفتن منزله، من مستر گفتم مستر ازش هدفه، و باشه هر چیزی که لازم ملزه هدفی باشه اونم، چون همون مبدع حسنه هست کافی، گفتن مبدع اشتقاقه دیگه. اینا بحثه است که مرحوم رضی در شرح کفایه کافیه فرمودن دیگه، اون تو خب اون بحثه عقلی علم ادبیاته، ولی واقعا ارتکاز عرفی هم نگاه کنی ضارب همون درک نیست که همه میدونن ضارب یعنی چه، یعنی اون زدنی که از یک ذاتی صادر شده، برخواسته شده، یا ناطق یعنی این نطق و سخنگویی که از یک ذاتی برخواسته شده. نطق خالی که نیست، نطق خالی نیست، نطق خالی کجا معنا میده؟ چیزی معنا نمیده. این معنای که عرض کردم ارتکاز عرفی، اگه کسی به من دلیلم بخواد ارتکاز عرفی، بله این ارتکاز عرفی هم همینطوره. تو مرتدزات عرفی برید، طلاب از که میگن به طلاب، طلاب با دنبال کردن نمیخوان، میگن از ذاتی که به اینجا رسیده. و این تبلیغ مبلغ به کسی میگن که ازش تبلیغ آده، این مشخصا در معنای این نه لحاظیه نه اینه، این تقریبا باید بین ماده و هیئت فرق گذاشت. طبیعتاً ببینه ماده و هیئت وقت بگذاریم همه اینا مشخص میشه. شما حساب بکنید مثلا نظیر، من یه نظیر بیارم، نظیر جمله خبریه در تشریعه، تشریع احکامه، کتب علیکم الصیام. خب کتب علیکم الصیام لازمه دلالت التزامی کتب علیکم الصیام حرمت دیگه، دلالت مطابقیش وجوبه. بر شما روزه ماه رمضان واجبه، کتب علیکم الصیام. خب دلالت التزامیش چیه؟ دلالت التزامیش اینه که جماع در اون روز حرامه، اکل شب در اون روز حرامه، بله دلالت التزامیشه دیگه، یعنی هر چه مبطل روزه هست در اون روز باید امساک کرد، امساک رو وگرنه امساک موفق نمیشه، باید امساک کرد، امساک رو موفق نمیکنه. اینا چیزاییست که در این قسمت وجود داره. این دقت ظهوری رو حتما باید بزرگان ما میفرمودن، اگه بخوایم به همین دقت ظهوری اکتفا کنیم هرچی اونا گفتن فکر کنیم میبینیم جور در نمیاد. مثلا مرحوم عارفویی خدمت رو عرض کنم که انحلال رو معنا کرد، نه انحلال که انحلال به عصب کیه؟ مرموع خویی هم حل میشه، انحلال به عصب هیئت یا ماده است. خودتون فکر کنید انحلال به عصب هیئت دیگه، مثل ماده نیست. خب یا مرحوم آقای حکیم رو عرض میکنیم که شما اونجا میگی ذاتون ثبت له و زر، این ذاتون ثبت له از له و زر به اعتبار ماده است یا هیئت؟ هیئت دیگه. یا به مرحوم آقای آخوند عرض میکنیم شما میگی این در تصور، این در تصور چیه؟ بسیطه. این در تحلیل مرکبه. خب مثلا بگو خرابش کرد دیگه، بگو با چونو من اونی که اندر تصور بسیطه ماده شد، اونی که اندر تحمل و تحلیل مرکبه اون چیه؟ اون حیاتشه، واقعا حیاتشه. از نظریه من دفاع کنی واقعا اینه. رضا خدمت فرست کنم که نباید واهمه داشت، نباید ترس داشت، باید زمانشناسی رو در نظر گرفت. امروز در این زمان و در این عهد این نظریه نظریه است که میتونه خیلی از جاها نتیجه بده که ما هیئت‌هامون بیشتر فرق بکنه، ماده هامون که از مبدع و بسیطه و دعوایی هم بر سرمون مابده نداریم. فردا انشاءالله به خواست خداوند نهایت و درایه رو مطالعه میکنید. بیان محقق اصفهانی داره در بسیط و مشتق، از بسیط و مشتق ایشون میخوام عرض کنم. غفر الله لنا ولكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.